رئیس جمهوری آمریکا عقد پیمان ابراهیم یا همان پیمان صلح و مودت میان امارات متحده عربی و بحرین با اسرائیل را طلوعی تازه در خاورمیانه خواند.
از نظر محتوایی یک نظر پرزیدنت ترامپ رو داریم که دو نکته درش هست. یکی این که فلسطینی ها در لحظه مناسب وارد این معامله خواهند شد. حالا کی و چگونه با چه شرایطی مشخص نیست.
بیانیه وکلای دادگستری در محکومیت اعدام نوید افکاری.
چه حقیقتی هست موجب اعدام نوید افکاری شده؟ جمهوری اسلامی پایبند به هیچ کدام از قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی نیست. باب ظلمی که به نوید افکاری وارد شده بی‌انجامد.
از آخرین تحولات شیوع کرونا در ایران خواهیم شنید و شما ورزش دوستان بمانید تا از بازی پرسپولیس و سپاهان و دیگر بازی‌ها آگاه شوید. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. در مراسم عقد پیمان ابراهیم یا همان پیمان صلح و مودت و عادی سازی روابط اسرائیل با امارات متحده عربی و بحرین در کاخ سفید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این پیمان را طلوعی تازه در خاورمیانه خواند. نخست وزیر اسرائیل و وزرای امور خارجه امارات متحده عربی و بحرین و همچنین صدها مهمان در این مراسم رسمی در کاخ سفید شرکت کرده بودند. عزیزان، پیش از آنکه تحلیلی در این رابطه بشنوید، اجازه بدید که به سراغ فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل بریم تا از واکنش ها به این پیمان صلح در اسرائیل آگاهی بیابیم.
آقای بنیامین نتانیاهو هر چقدر مخالفان بسیار زیادی در اسرائیل داشته باشه، هرچند که قرار هست که دو ماه دیگه محاکمش در سه پرونده اتهامی فساد شروع بشه، هرچند که بخشی از اعضای دولت اون ناراحت هستن و همیشه باش درگیری هایی دارن، اما کاملا این اجماع وجود داره که این دستاورد رو نمیشه به آسانی ازش چشم پوشی کرد. گروهی از یهودی نشین ها در شهرک های کرانه باختری میگویند که عدم الحاق این مناطق شهرک نشین به خاک اسرائیل فرصتی بود که نتانیاهو از دست داد و بنابراین تهدیدش کردند که ممکن از دولتش بیرون برن، اما به نظر میاد که چندان این تهدید کارساز نخواهد بود چون اونها هم به اهمیت این توافق واقف هستند. اما جنبه دیگری در همسایگی ما، درسته که مردم اسرائیل خوشحال هستند که با بحرین و امارات و حوزه خلیج فارس به صلح رسیدن، اما بخشی از مردم اسرائیل هم میگویند که همسایگان اول ما خود فلسطینی ها هستند و این توافق یک خشم بسیار عمیقی رو در فلسطینی ها ایجاد کرده. در تمام طول مراسمی که کاخ سفید داشت برگزار می شد، حماس که حاکم بر نوار غزه اجازه داده بود که حملات راکتی بعد از مدت ها به سوی شهرهای اسرائیل شروع بشه به عنوان بیان خشم، البته آقای ترامپ و آقای نتانیاهو گفتند که تلاش خواهند کرد که فلسطینی ها رو به پشت میز مذاکرات بازگردونن، اما نظر به این که معلوم نیست نتیجه انتخابات آمریکا چه خواهد شد و معلوم نیست که آقای محمود عباس در سن 83 سالگی و با درگیری های داخلی و با ضعف داخلی تشکیلات فلسطینی چه سرنوشتی پیدا بکنن، به نظر میاد که سخن گفتن از صلح اسرائیل با کشورهای دوردست در جهان محتمل تره تا صلح اسرائیل با فلسطینی ها.
از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدیم در مورد واکنش ها در اون منطقه به این پیمانی که امروز یا در حقیقت امروز به وقت آمریکا البته و دیروز به وقت ایران در آمریکا در واشنگتن و در کاخ سفید به امضا رسید. همون گونه که پیشتر شنیدید، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا این پیمان رو طلوعی تازه در خاورمیانه خوانده. اجازه بدید که بشنویم از جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در همین رابطه.
صرف نظر از بیانات خیلی خوشامدگویانه که رد و بدل شد، از نظر محتوایی ما یک نظر پرزیدنت ترامپ رو داریم که دو نکته درش هست. یکی این که فلسطینی ها در لحظه مناسب وارد این معامله خواهند شد، حالا کی و چگونه با چه شرایطی مشخص نیست، و از طرف دیگه برخلاف لحنی که نتانیاهو در مورد ایران داشت، لحن پرزیدنت ترامپ خیلی مصالحه جویانه بود و میگفت که ایرانی ها هم بعد از انتخابات خودشون خواهند اومد و با ما مذاکره خواهند کرد. از اینها که بگذریم، محتوای توافق برخلاف توافقهای گذشته‌ای که بین اسرائیل و مصر و اردن صورت گرفت، دارای ماهیتی است که با مستقیما راجع به منازعه و جنگ و این نوع مسائل صحبت نمی‌کنه، بلکه صحبت از مبادله سفیر، گشایش سفارتخانه، پرواز مستقیم، همکاری و سرمایه گذاری اقتصادی، بازرگانی، تکنولوژی، سایبری و امنیتی هست. علاوه بر این، خاک اسرائیل یعنی درهای اسرائیل برای بازدید از اماکن اسلامی بر اسرائیل برای مسلمانان باز میشه و خطوط تلفنی هم به اصطلاح باز میشه برای هر گونه ارتباطات تلفنی. اینها همه تحولاتی است که در طول چند دهه اخیر کاملا بی سابقه و در نوع خودش و در جای خودش تداوم اون میتونه خیلی مفید باشه برای صلح و همکاری های منطقه.
آقای روشندل، وزیر دفاع بحرین روز دوشنبه گفته که بحرین برای تامین امنیت خودش در برابر جمهوری اسلامی این توافق رو با اسرائیل امضا میکنه. شما چه مشکلات و چالش هایی رو در روابط این دو کشور و ایران میبینید؟
بحرین مستقیما با ایران منازعه داره، به خاطر امنیت خودش از نفوذ ایران نگران هست، به دلیل اینکه جمعیت بحرین عمدتا شیعه مذهب هستند، در حالی که حاکمیت سنی مذهب هست و ایران از این تفاوت حاکمیت و جمعیت استفاده میکنه و نفوذ داره در داخل جمعیت شیعه، در حالی که شیعیان بحرین در داخل بحرین خودشون امکاناتی دارن، حزب دارن، تلویزیون دارن، رادیو دارن و میتونن حرفاشون رو بزنن و حتی قابل مقایسه نیست از این نظر در مقایسه با ایران که اپوزیسیون یک چنین تریبون رو در اختیار نداره. ولی وزیر دفاع بحرین اشارهش بر این استش که بحرین کشور کوچیکی است و در واقع نزدیک شدن به اسرائیل با توجه به اینکه اسرائیل قدرت نظامی منطقه به حساب میاد، بحرین یک پوشش امنیتی میده که تا به حال شورای همکاری خلیج به تنهایی نمیتونست اون رو بده، و یا اینکه رابطه بحرین با آمریکا شاید این رو در اون سطحی که بحرین مورد نظرش بود تامین نمیکرده.
آقای روشندل، دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو این توافق رو طلوعی تازه قلمداد کردن. تحلیل شما در این باره چه هست؟
تحلیل در واقع نظر نتانیاهو یک مقداری خاستگاه مذهبی داره و برمیگرده به توجیهاتی که حضرت داوود در سخنانش نقل شده و خواهان یک اسرائیل قوی هست تا آینده کشور به صلاح تضمین بشه و صلح و آرامش در اون برقرار بشه، در حالی که نگرش آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا چند لایه هستش و به طور یقین یک لایه عمده اون استفاده از این قضیه برای تحکیم وضعیت خودش در انتخابات پیش رو است و در واقع سعی ترامپ این هستش که این دایره صلح رو در منطقه گسترش بده. همونطور که در خبرام اشاره شد، ترامپ مستقیما صحبت از 5 یا 6 کشور دیگر میکنه که اگر یک چنین حادثه‌ای در طی روزها و هفته‌های آینده قبل از انتخابات تحقق پیدا بکنه، حتی بخشی از این 5-6 کشور بپیوندن، برای انتخابات ترامپ یک به اصطلاح بوستر، یک حمایت بسیار مهمی تلقی میشه.
از جلیل روشندل تحلیلگر سیاسی در آمریکا میشنیدیم درباره آنچه که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و همچنین نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو پیمان را طلوعی تازه در خاورمیانه خواندند.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و صد البته که سپاسگزاریم از همراهی همیشگی شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار جهان با ما. بشنوید که جمعی از وکلای دادگستری در بیانیه اعدام نوید افکاری کشتیگیر معترض ایرانی را محکوم کرده و میگویند که رسیدگی به پرونده او برخلاف موازین حقوقی، عدالت قضایی و همچنین موازین شرعی بوده. حسین احمدی نیاز حقوقدان در هلند و از جمله امضا کنندگان این بیانیه با رادیو فردا در این باره گفتگو کرده است.
ما به عنوان وکلای دادگستری بدور از سیاست و از منظر حقوقی و قانونی پرونده نوید افکاری رو مورد بررسی قضایی خود قرار داده و با سرز قاطع به این نتیجه رسیده ایم و اعلام می داریم که این پرونده تهی از دادرسی منصفانه و عادلانه بوده و نظام قضایی ایران با زیر پا گذاشتن استانداردهای قضایی و با نقض وظیفه اصلی خود در مورد برقراری عدالت متاسفانه استقلال قضایی خود را به طور کامل از بین برد، در اختیار نهادهای امنیتی و همدستانها در شکنجه پخش اعترافات اجباری و پرونده سازی و انهای به شکل غیرقانونی اقدام به اعدام نوید افکاری نمودند که این امر خلاف قانون، خلاف عدالت قضایی، خلاف عرف قضایی چه در ایران چه در جامعه جهانی هست.
آقای احمدی نیاز، این بیانیه خطاب به کدام نهادها نوشته شده و چه چیزی از اونها خواسته شده؟
با توجه به این که در ایران استقلال قضایی وجود نداره، هیچ کس پاسخگوی خود قوانین مصرح در ایران و از جمله هیچ کس در ایران پاسخگوی تعهدات بین المللی نیست، ما این بیانیه را خطاب به ملت ایران نوشتیم و در پایان از مجامع و سازمان‌های بین المللی از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سایر دولت‌هایی که ارزش‌های حقوق بشر برای آنها جزو ارزش محسوب می‌شود تا درخواست کردیم که اقدام عملی در مقابل ایران نسبت به این موضوع اتخاذ بکنند و به صرف محکوم کردن بسنده نکنند.
آقای احمدی نیاز، به غیر از این 15 وکیل دادگستری و حقوقدانی که این بیانیه را امضا کردن، دیگر وکلا هم بر این عقیده هستند که اجرای حکم اعدام و حتی محاکمه نوید افکاری پر از نقص و نقض قانونی بوده. همزمان بابک پاکنیا، یکی از وکلای نوید افکاری، به رادیو فردا گفته که در مورد آنجا که به اعدام او منتهی شده، خواستار پیگیری این مسئله شده بود از طرف خانواده و گفته بود که شخصا به برادر نوید افکاری، اون برادری که در زندان نیست، خواهد گفت که این رو پیگیری کنه. شما تصور میکنید که پیگیری این وضعیت اعدام نوید افکاری که این گونه سراسیمه به وقوع پیوست چیست؟
طب اولیای دمه نوید افکاری، وکلای ایشان از این حق برخوردار هستند که نسبت به این روند غیرقانونی و پایمال شدن حقوق نوید افکاری و نقض قانون شکایت بکنند. اما شوربختانه نظام قضایی ایران فاقد مسئولیت پذیری در این زمینه هست و تعهدات قانونی در داخل ایران در این زمینه به علت فقدان استقلال قضایی و عدم رسیدگی به این نوع شکایت ها در این 41 سال گذشته، فکر نمی کنم در داخل ایران این امر منتج به نتیجه بشه. اما در مجامع بین المللی امکان بررسی و رسیدگی هست، خصوصا در شورای حقوق بشر اروپا این امر میتونه مورد رسیدگی قرار بگیره، یا اینکه ایران دارای یک سری تعهدات بین المللی هست. اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین و منشور ملل متحد در زمره قانون داخلی ایران حسب اصل 77 قانون اساسی در راستای ماده 9 قانون مدنی میتوان به اینها استناد کرد و خواستار محکومیت بین‌المللی ایران در این راستا شد.
خب آقای احمدی نیاز، واکنش جامعه جهانی به جز این اعتراضاتی که بلند پایگان جهانی انجام دادن و نهادهای بسیاری، تصور میکنید که بیش از این چه خواهند کرد؟
محکومیت های کلامی هیچ گونه تأثیری در جلوگیری از جمهوری اسلامی ایران برای پایان دادن به سایر اعدام هایی که قرار در آینده صورت گیره نخواهد داشت. شوربختانه جمهوری اسلامی ایران پایبند به هیچ کدام از قوانین داخل ایران و تعهدات بین المللی نیست و به تبع باید از طریق سازوکارهای عملی و به شکل پراکتیک در برابر جمهوری اسلامی ایران برای واداشتن این حکومت به توقف اعدام ها و اجرای سایر پرونده های اعدام اقدام کرد و باید جمهوری اسلامی ایران نسبت به پرونده نوید افکاری پاسخگو باشه. اجازه بدن هیئت مستقلی از حقوق دانان بین المللی یا وکلای مستقل بین المللی به دور از سیاست ورود پیدا بکنن، به این پرونده این را مورد بررسی قرار بدن که آیا عدالت قضایی در این پرونده لحاظ شده است یا خیر، آیا همین قوانین داخلی ایران نسبت به نوید افکاری رعایت شده است یا خیر. این میتواند کمک شایانی به اقناع وجدان جامعه ایران و جهان در باب ظلمی که به نوید افکاری وارد شده بیانجامد. به طبع این میتواند گویای مسئله باشه که چه حقیقتی هست که موجب اعدام نوید افکاری شده است.
از حسین احمدی نیاز حقوقدان در هلند میشنیدیم که با رادیو فردا گفتگو میکرد و از بیانیه جمعی از وکلای دادگستری در محکوم کردن اعدام نوید افکاری میگفت. او خود یکی از امضا کنندگان این بیانیه است. بریم از شما شنوندگان خوبمون بشنویم.
این شعر رو تقدیم میکنم به روح بزرگ نوید افکاری که امروز نماینده تمام جوانهایی هستش که با شجاعت تمام در برابر ظلم و ستم حاکم مبارزه کردند و از این دنیا رفتند. در وصف نوید جان افکاری صد شعر و قصیده هم شود گرجاری، جبران نکند اندکی از رنجی که رفته است بر او هزار بد رفتاری.
ما تا که داغ جوان ببینیم خدایا، آرلاها تا چند روز پیش جانباز راه میهن مرحوم جوان مرگ پویا بود، الان هم جوان مرگ نوید افکاری سنگر بود. خدایا چرا دنیا هم به حال ما به خواب رفته؟ بارالله اگر وجود داری این رسمش نیست، به خودت قسم این رسمش نیست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در میانه شیوع کرونا در ایران از تازه ترین خبرها آگاه شویم. با کیانوش فرید همکارم همراه هستیم بر روی خط تلفن رادیو فردا. کیانوش به شما سلام میکنیم، به مجله نیمه شب خوش آمدی و آخرین خبرها در مورد کرونا در ایران چه هست؟
سلام به تو الهه و همه کسانی که در این نیمه شب در واقع صدای ما رو میشنون. باید بگم بیشترین خبرها و هشدارها امروز مربوط به وضعیت قرمز تهرانه و همینطور این داستان که داره وخیمتر میشه به ویژه به خاطر شروع پاییز. در واقع شروع میکنم با حرفای دکتر زادی، گفتگوی رو داره در واقع زنده خبری داشته دیشب و اشاره میکنه به ضرورت اعمال قوانین دورکاری و این درست در روزیه که قرار بود کارکنان در ادارات حضور پیدا کنن، اما آقای زادی قبلا هم در واقع مخالفت کرده بود با این امر. حالا میگه استمرار دورکاری کارکنان واقعا میتونه از افزایش شیوع کرونا پیشگیری کنه و تاکید میکنه که استان تهران واقعا وضعیتش قرمزه و شرایطش وخیمتر از استانهای دیگه هست. و همینطور هم معاون کل وزیر بهداشت آقای حریرچی هم در واقع حرفاش رو امروز تاکید میکنه و دنباله حرفای آقای زالی رو به نوعی میگیره و روی همین موارد تاکید میکنه و میگه الان بیشترین نگرانی ما از بابت در واقع شیوع ویروس کرونا دقیقاً در منطقه تهرانه، چون به دلیل پایتخت بودنش و افزایش بالای این ترددها به نسبت سایر استانها ما الان نگران این منطقه و از تهران به عنوان یک چهارراه تبادل بیماری کرونا در کشور در واقع نام میبره. علیرضا رئیسی رو هم داشتیم الهه امروز که او هم از خیز مجدد کرونا در تهران حرف میزنه و میگه ما الان وقتی مقایسه میکنیم به نسبت استانهای دیگه، استانهای دیگه هم وضعیتشون خوب نیست، ولی تهران واقعا شیوع بیماری دو برابر شده و میگه اینها به دلیل این هستش که هم رعایت پروتکل‌های بهداشتی پایین اومده و هم به دلیل اینکه مسافرت‌ها آغاز شد. الان ما میبینیم که روزانه از 900 بیمار به 1800 بیمار در واقع افزایش پیدا کرده. توی صحبت‌های آقای حریصی و اشاره همیشه به شروع فصل سرما و افزایش ترددهای اجتماعی، به ویژه بازگشایی مدارس که این روزها چالش در واقع بزرگ دولت آقای روحانی بود. توی این مورد دیروز هم حسین قشلاقی عضو شورای عالی نظام پزشکی صحبت کرد. او گفت بازگشایی مدارس حتما یک اشتباه، یک اتفاق افتاده و به افزایش ابتلا و فوتی ها منجر میشه. خب از اون طرف هم الهه ما داریم واکنش ها رو هنوز برای جان باختن یک کودک 8 ساله در مدرسه در خوزستان. امروز سیما سادات لاری سخنگوی وزارت بهداشت هم یک گفتگوی با تلویزیون ایران میکنه و او هم از بازگشایی مدارس صحبت میکنه، تاکید میکنه ما میخوایم که پروتکل های بهداشتی رعایت بشه، اما میگه حضور بچه ها در مدارس تقریبا اختیاری، در تهران هم تقریبا استقبال نشده و فقط حدود 15% از دانش آموزان تو مدرسه حضور پیدا میکنه. او اشاره میکنه که الان حالا هوا گرمه، درا بازه، ولی فصل سرما که در واقع با شروع پاییز شروع میشه ممکن نیست ما بتونیم این رو کنترل کنیم و قطعا با بازگشایی مدارس باعث افزایش میزان ابتلا میشه. کوتاه بگم رئیس انجمن پزشکان کودکان ایران هم در نامه‌ای خطاب به وزیر بهداشت با اشاره به نگرانی عمیق این انجمن نسبت به بازگشایی مدارس در شرایط کرونا در واقع هشدار دادن و گفتن که باعث افزایش ابتلا و مرگ و میر کودکان میشه.
و سوال دیگه کیانوش این هست که سعید نمکی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی گفته با اینکه کل کشور در وضعیت قرمز اما امیدوار اظهار یا ابراز امیدواری کرده که از 11 مهر ماه نماز جمعه برگزار بشه.
دقیقاً الهه کاملا درست میگید. آقای نمکی وزیر بهداشت میگه که امیدواری کرده که 11 مهر بتونیم در واقع نماز جمعه رو دوباره از سر بگیریم. در بخش صحبت‌های زیادی میکنه، اما من فقط بخش کوتاهیش خب حالا به خاطر وقتمون میگم. میگه من از همکاران میخوام که به گونه ای عمل کنن که مسجد و نماز جمعه آخرین جایی باشه که برای تعطیلیش اقدام میکنیم. میگه وقتی یه شهری مدرسه توش باز میشه ما باید رنگا رو کنار بذاریم و یک پروتکل سخت‌گیرانه رو تدوین و اعلام کنیم، همونطور که کسب و کارهای مردم را افتاده و ضروری در شرایط قرمز. الان این پدیده عبادی و سیاسی هم به گفته ایشون در کشور باید کنار باقی چیزها برگزار بشه. این در شرایطی که همین امروز انوشیروان محسن بنته استاندار تهران هم گفته که طبق مصوبه ستاد ملی کرونا در روز اربعین به خاطر وضعیت قرمز راهپیمایی در استان تهران نخواهد بود.
سپاسگزارم. با کیانوش فرید همکارم همراه بودیم و از تازه های کرونا در ایران میشنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
20 شهریور ماه بود که خبرگزاری ها اعلام کردند بر اثر وقوع دو آتش سوزی پیاپی در یک اردوگاه پناهجویان در جزیره لسبوس در یونان دست کم 12,000 پناهجو و مهاجر بی خانمان شدند. اما آنها همچنان بدون سرپناه، غذا و امکانات بهداشتی به سر می برند. منابع دولتی در آلمان از تصمیم این کشور برای پذیرفتن 1,500 نفر از پناهجویانی که بر اثر آتش سوزی اردوگاه محل اقامتشون در جزیره یونان بی خانمان شدن خبر میدهند. البته دولت آلمان پیش از این هم بین 100 تا 150 نفر از کودکان مهاجر بدون سرپرست رو از یونان به خاک خودش منتقل کرده بود. اجازه بدید بریم و بشنویم از بامداد اسماعیلی، خبرنگاری که هم اکنون در لسبوس در یونان حضور داره و از وضعیت اونجا گزارش میده.
از داخل ما شنیدیم که وضعیت داخل زیاد خوب نیست. اولا روزی یک بار بهشون غذا میدن، آب به اندازه کافی نیست، کلن آب آشامیدنی نیست و ظاهرا به ما گفتن دستشویی هم در داخل نیست. اما این رو من شخصا نمیتونم تایید کنم، اطلاعاتی در این مورد به ما نمیدن. و تا دیروز اینطور بود که ما میتونستیم بریم داخل اون خیابون با پناه جان صحبت کنیم، امروز اینجوری هستش که دیگه پلیس به ما اجازه نمیده که از اینجا به بعد رو بریم و گفتن که اینجا باید بمونید و اطلاعاتی هم به ما نمیدن. آلمان قرار شده که 1500 نفر از پناهجویان 5 جزیره یونان رو بگیره، اما مشخص نیست که از لسبوس هم کسی هست یا نه. همه انتظار دارن که اتحادیه اروپا کاری بکنه برای این پناهجویان، اکثرشون یک سال یا شاید بیشتر هست که اینجا بلا تکلیف هستند، منتظر هستند که اتفاقی بیفته. و الان این خبری که آلمان داده خیلی خوشحالی بینشون ایجاد کرده. البته این رو هم باید تاکید کنم که آلمان گفته که 1500 نفر از خانواده‌هایی که قبول شدن میتونن به آلمان منتقل بشن و اکثر کسایی که اینجا در لسبوس هستن هنوز وضعیتشون مشخص نیست.
از بامداد اسماعیلی خبرنگاری که هم اکنون در لسبوس در یونان حضور داره میشنیدیم در مورد وضعیت اونجا. و اما دوستان اجازه بدید که به سراغ ورزش بریم. فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا هم اکنون زنده و مستقیم روی خط تلفن ماست. آقای غریب به شما سلام میکنیم و سه‌شنبه شب دو باشگاه ایرانی پرسپولیس و سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا با حریفان عربستانی بازی کردند. بازی به نظرم تموم شده، دقایقی که به پایان رسیده. اول از مسابقه پرسپولیس با التعاون شروع کنیم. چی شد نتیجه؟
من هم سلام میکنم به شما خانم روانشاد و همه شنوندگان عزیز. نتیجه را اول بگم که نتیجه خب به کام سرخپوشان پرسپولیسی شد. خب هوادارا مسلما خوشحال شدن، پرسپولیس تونست دقیقه 84 به گل برسه توسط شجاع خلیل‌زاده از روی ضربه کرنر و یه بازی بدی نبود، پرفت و خیز بود. حریف عربستانی نیمه اول بهتر بود اما پرسپولیسی رفته رفته تیمتر شدن. یحیی گل محمدی سرمربی پرسپولیس نسبت به آخرین بازیش قبل از بازی امشب، 25 روز پیش آخرین بازیشو تو لیگ انجام داده بود و بعد تیمش به کلی دگرگون شد. 5 تا بازیکن جدید در ابتدای این بازی امشب مقابل التعاون به میدون فرستاد. هماهنگی تاکتیکی بازیکن‌ها زمان احتیاج داره. پرسپولیس نشون داد که اگر رفته رفته چند تا بازی دیگه انجام بده بهتر میشه. من فکر می‌کنم پرسپولیسی‌ها تونستن با این پیروزی امیدشون رو به صعود از گروه سی بیشتر کنن. تو این گروه التعاون با 6 امتیاز اول هست، الدوهیل قطر با 6 امتیاز دوم، پرسپولیسی ها شدن 4 امتیاز و سومن و تیم آل شرجه امارات هم آخر جدول. پرسپولیس بازی بعدیش و این بازی ها اینو بگم خانم روانشاد توضیح بدم که به طور متمرکز بعد از 7 ماه که قطع شده بود به خاطر ویروس کرونا در منطقه، بعد از 7 ماه دوباره از دیروز، از دوشنبه دو روز پیش از دوحه قطر آغاز شده. پرسپولیس بازی بعدیش رو روز جمعه بازی برگشتش رو مقابل همین تیمی که امشب باش بازی کرد از تابون عربستان انجام میده.
آقای غریب یادآوری میکنم که 2 سال مانده و وقت زیادی نداریم. سپاهان هم با تیم نصر مسابقه داد. این بازی نتیجه چه بوده؟
سپاهان ایران متاسفانه 2 گل خورد از تیم النصر، در هر نیمه 1 گل خورد، نتونست آنچنان باید و شاید خوب ظاهر بشه. خب النصر تیم قوی تریه توی جدول لیگ عربستان. سپاهانی هم یه تغییر بزرگ داشتن بعد از بازی های فصل قبل که حدود یه ماه پیش تموم شد و مربیشون رو تعویض کردن، محرم نویدکیا الان مربی این تیم. سپاهانی ها هم هرچند این بازی رو شکست خوردن اما با یه بردی که قبلا داشتن تونستن ردیه سوم جدول رو همچنان حفظ بکنن. تو این جدول گروه دی که سپاهان هست، النصر عربستان 7 امتیازی اوله، اسد قطر دوم و سپاهان سومه. من سپاهان رو فکر میکنم اگر بتونه، البته کارش سخته، بتونه بازی های بعدیش رو پیروز بشه هم امید صعود داره.
سپاسگزارم از شما فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا گزارش میداد. و ما عزیزان به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نرم نرمک نزدیک میشیم. اجازه بدید که برای اعلام کنم که تلفن پیامگیر رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست. 00420221122121 12 و 13 این شماره را از دست ندید و خاموش و ساکت هم نمونید. دیدگاه های خودتون رو در مورد هر آن چه که هست با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. تنها کاری که شما انجام میدید گذاشتن پیامه، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده رو به عهده ما بگذارید. ما میریم اما، یعنی ما در مجله نیمه شب منظورمه، میریم اما شما شنونده خوبمون جایی نرید. تا برنامه هفتگی جامعه در راه، کاری از فهیمه خضر حیدری. پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند.
جامعه
این مجله جامعه رادیو فرداست. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام، به این برنامه خوش آمدید. مسئولان در ایران تا به حال بارها اعلام کردند که بخش قابل توجهی از کودکان کار و خیابان، آنطور که در ادبیات دولتی ایران رایج است، اتباع بیگانه هستند. به گفته معاون وزیر کشور، 2/3 کودکان کار در ایران اتباع خارجی هستند. اما این آمار بر فرض درست بودن چه چیزی را توضیح می دهد؟ آیا ملیت کودکی که در خیابانهای شهر ما از کودکی و حقوق اولیه خود به عنوان انسان محروم می شود اهمیتی دارد؟ آیا اگر این کودک ایرانی نباشد کار کردنش در خیابانهای ناامن شهر اشکالی ندارد؟ حامد فرمند، فعال حقوق کودکان.
پیماننامه حقوق کودک یک اصل بسیار مهم داره و اون این که اون کودک ابتدا کودک است. کودک ابتدا کودک است به این معنی است که تمام شرایطی که کودک داره تجربه میکنه، از مهاجر بودن، پناهجو بودن، بدون مدارک و اسناد هویتی بودن، یا حتی احیانا ارتکاب به جرمی از طرف کودک و مقابل قانون قرار گرفتنش و سایر موضوعات از جمله کودک کار، اینها بعد از این میاد. به این ترتیب هر کودکی به صرف کودک بودنش آسیب پذیر هست و حق حمایت شدن، حق برخورداری از رفاه و حق برخورداری از تمام حقوق قانونی که هم مندرج در پیماننامه حقوق کودک است، هم قاعدتا کشورها هم باید اون رو در قوانینشون داشته باشند، از اونها باید برخوردار باشه و باید به صورت جدی هر شهروندی این مسئولیت رو در قبال اونها هم داره.
آقای فرمان تأکید بر ملیت غیر ایرانی بخشی از کودکان کار در ایران را محصول تلاش‌های حکومت در دیگری سازی از اعضای جامعه می‌داند.
متاسفانه این نگاه دیگری سازی حکومت کار خودش رو کرده، به خاطر بخشی از قوانین و بخشی از ادبیات و رفتارهای حکومت بر این نگاه استوار هست، قوانینش، رفتارهاش و ادبیاتش این نگاه رو تقویت میکنه. اما خوشبختانه قانون جدید یک نگاه عمومیتر و جامعه‌تری داره به کودکان و برای همین این انتظار رو میشه داشت که و این امید رو میشه داشت که خودش جنبه آموزشی هم پیدا بکنه.
در این حال معین خزائلی حقوقدان با اشاره به قانون جدید حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که سرانجام پس از یک دهه آمد و رفت بین مجلس و شورای نگهبان در خرداد ماه گذشته تصویب شد، از وظایف قانونی مسئولان در قبال کودکان کار و کودکان کار از اتباع خارجی میگوید.
توی قانون جدید، یعنی قانون جدید حمایت از اطفال نوجوانان، توی ماده 3 خیلی روشن اونجایی که میاد وضعیت مخاطره‌آمیز رو تعریف میکنه قانونگذار، خیلی روشن وارد یک مسئله میشه و اعلام میکنه که در حقیقت هر گونه وضعیت زیانبار ناشی از فقر شدید، آوارگی، پناهندگی، مهاجرت یا بی‌تابعیتی به عنوان وضعیت مخاطره‌آمیز محسوب میشه از نظر این قانون. حالا وضعیت مخاطره‌آمیز چیه؟ وضعیت مخاطره‌آمیز وضعیتی هست اگر کودک یا نوجوانی که خب این قانون هم خودش ماده تعریف کرده که تا سن 18 سالگی تمام افراد رو شامل میشه، یعنی کودک یا نوجوانی که اگر در این وضعیت مخاطره‌آمیز که تعریف کرده قرار بگیره، سازمان‌های مسئول که از نظر این قانون قوه قضاییه و سازمان بهزیستی هستند، دو مرجع اصلی حمایت از حقوق کودکان بر اساس این قانون، موظف هستند که به صورت فوری مداخله بکنند برای حمایت از حقوق قانونی طفل یا نوجوان.
اشاره آقای خزائلی به بند ر ماده 3 قانون جدید در حمایت از کودکان و نوجوانان است که مشخصاً درباره وضعیت کودکان پناهنده مهاجر یا بی‌تابعیت است که در ایران زندگی می‌کنند. قانونی که البته هنوز اجرایی نشده، اما همچنان راه‌هایی برای پیگیری حقوق کودکان کار از جمله کودکان کار غیر ایرانی با استناد به این قانون وجود دارد. معین خزائلی:
تنها راهی که فعلا میشه امیدوار بود برای اینکه هر چه زودتر این قانون اجرایی بشه، فشار خب به دولت هست. خب یکی از راه‌هایی هم که میشه فشار به دولت آورد در حقیقت نمایندگان مجلس هستن که فشار بیارن دولت هر چه زودتر در حقیقت آیین‌نامه های اجرایی رو تصویب بکنه بره برای اجرا، و جای دیگر هم دیوان عدالت اداری هست که اونجا هم میتونه در حقیقت سازمان ها رو مجبور بکنه به اجرا. ببینید این که ما توی همین قانون هم داریم که اگر سازمان های دولتی و حکومتی از اجرای این قانون سر باز بزنن و جلوگیری بکنن، برایشون محکومیت داره. یعنی همین استدلالی که الان مقامات بهزیستی اگر اشتباه نکنم کردن در زمینه ایرانی نبودن بچهای کودکان کار و خودشون رو در حقیقت و مسئولیت خودشون رو خالی کردن در این زمینه، این میتونه بعداً در دیوان عدالت اداری بر علیه اینها استفاده بشه، در اینکه اینا دارن جلوگیری میکنن از اجرای قانونی که تصویب شده و باید اجرا بشه.
از آقای خزائلی میپرسم آیا مسئولان از قانون جدید که وظایف تازه رو در قبال کودکان کار از جمله کودکان کار غیر ایرانی بر دوش آنها میگذارد بی اطلاعند؟
ولی خب با توجه به اینکه این قانون هنوز در حقیقت اجرایی نشده و ذهن مسئولان ما جمهوری اسلامی همچنان برای قبل از این قانون هست، یعنی همچنان تصور میکنن که میتونن به راحتی با استفاده از این بهانه از انجام وظایف خودشون نسبت به کودکان و نوجوانان شانه خالی بکنن، میان و از این بهانه استفاده میکنن، در صورتی که بر اساس این قانون اصلا بودن در این شرایط، یعنی پناهنده بودن کودک، مهاجر بودن کودک یا بی‌تابعیت بودن کودک اساساً جزء اون الزامات مداخله فوری هست. یعنی نه تنها تکدیگری کودکی که حالا بی‌تابعیت هست یا مهاجر هست و نه تنها کار کردنش، بلکه قرار گرفتنش در همون وضعیت بی‌تابعیتی اگر منجر به بزهیدگی یا آسیب بشه، ملزم به ورود فوری و حمایت هست از اون کودک. حالا بحث کار و تکدیگری که دیگه در حقیقت به طور مضاعف این الزام و اجبار به وجود میاد.
در این میان ما شهروندان چه نقشی میتوانیم داشته باشیم؟ حامد فرمند، فعال حقوق کودکان، از مسئولیت شهروندی در قبال کودکان آسیب پذیر جامعه میگوید.
کودکی که به دلیل شرایط اقتصادی، به دلیل نابرابری های اقتصادی اجتماعی در موقعیت کودک کار قرار میگیره، در موقعیت آسیب پذیرتری هم قرار میگیره، بنابراین بیشتر این حق رو داره که از حمایت جدی تمام شهروندان برخوردار باشه. از اون طرف کودک دوباره کاری که مهاجر هم هست، به دلیل تبعیض های مضاعفی که میبینه در موقعیت دشوارتری است و بیشتر نیازمند این هستش که به صورت جدی ازش حمایت بشه. فارغ از قوانین، مای شهروند دارای امتیازات، دارای امتیاز شهروند درجه اول بودن، این وظیفه و این مسئولیت رو داریم در قبال کودکانی که از مجموعه از این امتیازات برخوردار نیستن.
شما می توانید اگر کودک کاری را می بینید که از اتباع خارجی است و به حمایت اجتماعی و قانونی نیاز دارد، با نهادهای مسئول تماس بگیرید، با سازمان بهزیستی، قوه قضاییه، نمایندگان مجلس و حتی دیوان عدالت اداری. سازمان‌های دولتی که در متن قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به عنوان مسئول اصلی رسیدگی به وضعیت کودکان کار، چه ایرانی چه غیر ایرانی، شناخته شدند، موظف به شنیدن گزارش شما، پیگیری وضعیت کودکان کار و رسیدگی به مشکلات این کودکان فارغ از ملیت و تابعیت آنها هستند. سرباز زدن نهادهای مسئول از انجام این وظایف قانونی برای آنها مسئولیت حقوقی دارد و می تواند حتی در مراجعی مثل دیوان عدالت اداری بررسی شود. معین خزائلی، حقوقدان، با تاکید بر قانون جدید از نقش و مسئولیت شهروندی ما می گوید.
توی همین قانون اومده و اشاره شده اگر کودکی در شرایط مخاطره آمیز یا شرایط خطر قریب الوقوع قرار داشته باشه و شخصی اطلاع داشته باشه از این شرایط و اون رو گزارش نکنه به سازمان‌ها و نهادهای مسئول، یعنی قوه قضاییه و سازمان بهزیستی، خود این عدم گزارش جرم هست.
کودکی که به خاطر شرایط نابسامان خانواده یا کشورش به هر دلیلی در سن کودکی ناچار به پناهجویی و زندگی بدون تابعیت شده، حق دارد مثل همه کودکان از همه حمایت‌های اجتماعی و قانونی برای بهبود شرایط خود بهره‌مند شود. ایرانی یا غیر ایرانی بودن کودکان کار نیست که وظیفه و مسئولیت شهروندان و جامعه مدنی و دولت‌ها را در قبال آنها تعیین می‌کند. چیزی که این مسئولیت را بر اساس پیمان‌نامه حقوق کودک برگردن همه ما می‌گذارد، کودکی است نه تابعیت. من فهیمه خضر هیدری هستم. سپاسگزارم که این هفته هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا مجله جامعه دیگر.